اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. گزارش ها می رسانند که پلیس ترکیه به سوی یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده است. در نتیجه یک کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی دیروز گزارش دادند که این واقعه روز یک شنبه در ولسوالی سرای ولایت وان رخ داده است. در ویدیوی نشر شده از این واقعه چندین زن و کودک در حالت زخمی دیده می شوند. رسانه‌های محلی به نقل از مقامات گزارش دادند که پلیس صرف به سوی تایرهای موتر تیراندازی کرده و یک کودک که با یک پارچه زخمی شده بود در اثر جراحت جان باخته است. ترکیه در این اواخر شرایط پذیرش مهاجران را دشوار ساخته است. سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان زلزله اخیر پکتیکا و خوست می گوید که در یک هفته گذشته بیش از 1400 نفر به شفاخانه های این دو ولایت منتقل شدند. WHO می گوید طبق ارقام سابق که تا 28 ماه جون به دست آمده بود، شمار زخمیان به 2949 نفر و جانباختگان به 1034 تن می رسید. کسی از زخمیان وفات نکرده، ولی در یک هفته گذشته 1404 زخمی دیگر به شفاخانه انتقال یافته و شمار زخمیان اکنون در مجموع به 6083 نفر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تیراندازی دیروز در منطقه پارک آیلند در شیکاگوی امریکا حداقل 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها میگویند که پلیس مرد 22 ساله مظنون را شام دیروز بازداشت کرده است. تیراندازی از بام ساختمان بر آنان صورت گرفت که سرگرم برگزاری جشن استقلال بودند. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. و سارندوالی عالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی های اخیر در این کشور 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان بعد از آن دست به اعتراض زدند که حکومت می خواست حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از زور کار گرفته و تعدادی از اعتراض کنندگان کشته یا زخمی شدند. و دنبال این تظاهرات رئیس جمهور شوکت میرزیایف روز دوشنبه مجبور شد که بعد از یک نشست با پارلمان از تعدیل قانون اساسی منصرف شد. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خود طالبان را مسئول تحریم‌های جهانی می‌داند. کارشناسان سیاسی می‌گویند
حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان در او رعایت نشده باشد و فکر می‌کنم که به جهانیان خیلی مشکل خواهد بود که حکومت و رژیم طالبان را به رسمیت بشناسد.
در مناطق زلزله زده پکتیکا و خوست تا هنوز صدها هزار نفر به کمک های نیاز دارند. معاون یونما از محل می گوید
وضعیت بسیار دشوار است. ما اینجا هستیم، مردم بسیار رنج دیدند و ما برای همدردی با مردم در اینجا هستیم.
حکومت ازبکستان می گوید جمهوریت خودمختار را در حال خودش می گذارد، اما آنان را که باعث نارامی ها شده را در زندان نگه می دارند. در ادامه
کم کم صدای زنان ما را از طریق هنری که داریم، استعدادی که داریم و قلم خود صدای زنان ما را بلند کنیم.
و برنامه آموزشی از ساعت درسی در نیمه دوم پخش می شود. با ما باشد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 25-31-41 متر هم شنیده میتونید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید طالبان به سبب اعمال و روش‌های خودشان تحریم شدند. او گفت که روش‌های طالبان نه تنها افغان‌ها بلکه جهانیان را مایوس کرده است. طالبان هنوز درباره این اظهارات خانم امیری واکنش نشان ندادند، ولی قبلا تاکید کردند که بالای هیچ کسی ظلم روا نمی‌دارد و حقوق همه را در چوکات شریعت اسلامی تامین می کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
نماینده خاص امریکا در امور دختران، زنان و حقوق بشر افغانستان می گوید روش ها و اعمال طالبان سبب شده که تحریم ها بالای آنها ادامه یابد. رینا امیری این اظهارات را در گفتگوی دیروز خود با بی بی سی ابراز داشت. تحریم ها و مجازاتی که بالای طالبان وضع شده به حال خود باقی مانده. این همه به علت روش ها و اعمال خود طالبان است. طالبان زنان را طوری که گزارشگر خاص ملل متحد چند روز پیش گفت نادیده گرفتند. این ظالمترین رژیم در جهان است.
خانم امیری افزود که زنان افغان با تبعیض جنسیتی روبرو اند و روشی که طالبان در برابر زنان اختیار کرده اند در هیچ کشور اسلامی وجود ندارد. این اظهارات از سوی خانم امیری در حال ابراز می شود که گردهمایی اخیر حدود 4,500 عالم دینی و بزرگان قومی که از سوی طالبان در کابل دایر شد از رژیم آنها حمایت کرد و از جامعه جهانی و امریکا خواست که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد کند. حکومت امریکا حدود 7 میلیارد دلار و کشورهای اروپایی 2 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرده اند. ولی رئیس جمهور امریکا جو بایدن در اوایل ماه فوریه تصمیم گرفت که 3.5 میلیارد دلار را برای کمک‌های بشری به افغان‌ها آزاد می‌سازد و متبقی را برای غرامت احتمالی بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا نگه می‌دارد. بر علاوه این تعزیرات، برخی رهبران طالبان از جمله سرپرست وزارت داخله سراج الدین حقانی هنوز هم در فهرست سیاه قرار داشته ممنوع سفرند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان گذشته بر کار و تعلیم زنان محدودیت وضع کردند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دادن نشده که به آموزش خود ادامه دهند. گردهمایی اخیر عالمان دینی و بزرگان قومی در کابل نیز کدام توصیه صریح درباره آموزش دختران نداشت. طالبان همواره می گویند که روی طرز العمل کار می کنند تا زمینه آموزش دختران در چوکات شریعت اسلامی مهیا شود. ده ها زن فعال که در روزهای اول برگشت طالبان به قدرت برای حقوق زنان و دختران مظاهره کردند بازداشت شدند. با اینکه طالبان مسئولیت حبس آنها را نپذیرفت، ولی برخی آنها بعد از چندین هفته توقیف رها شدند.
رینا امیری نماینده خاص امریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان میگوید طالبان به سبب اعمال و روش‌های خودشان تحریم شدند و روش‌های طالبان نه تنها افغان‌ها بلکه جهانیان را نیز مایوس کرده است. ساعت قبل در صحبت از شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان در کانادا پرسیدم که در مورد این اظهارات رینا امیری چی میگوید. او گفت
ما فکر میکنم که تقریبا در یک سال گذشته طالبان و کسایی که تازه به قدرت رسیدن در افغانستان یک موقع خیلی طلایی و یک فرصت بسیار خوبی و مهمی را داشتند که در یک سال گذشته با کارهایشان به خاطر که اینا تعهد کرده بودند به جامعه جهانی، به ایالات متحده آمریکا که اینا مانع حقوق بشر نمیشوند، مانع کار دختران، مانع تحصیل دختران در افغانستان نمیشوند. لیکن اینا که در قدرت رسیدند و در یک سال گذشته ما میبینیم که بدبختانه و توخویی که جهانیان و مردم افغانستان از طالبان داشتند که بدبختانه برآورده نشدند. پس به این اساس روز به روز جهانیان به خصوص ایالات متحده آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی از حکومت جدید طالبان ناامید شده روی است و ما فکر میکنم که واقعا هم یک موقع خیلی طلایی را طالبان از دست داده.
شما در جریان هستین در جرگه علما، جرگه بزرگی که هفته پیشتر در کابل برگزار شد از سوی طالبان، در اینجا هم سخنرانان از جمله وزیر دفاع طالبان جامعه جهانی خواست که تا آنها را به رسمیت بشناسند. چی فکر میکنین که طالبان چی باید بکنن که تا امی خواست های جهان برآورده شود؟
اول خوب بعد از این جلسه یا جرگه که در کابل دایر شده بودن و علمای افغانستان در او شرکت کرده بودن، شما در جریان هستین که چند صدا و چند دستگی در این جرگه و در این مجلس ما دیدیم که تقریبا به 4-5 گروه طالبان تقسیم شده بودن و هر کسی موقف جداگانه داشتن. درست است که اینا از جهان، از ایالات متحده امریکا و از دیگر کشورها خب این توقع دارن که اینا را به رسمیت بشناسن، لیکن در ضمن وعده ها و تضمینایی که اینا به جامعه جهانی و به کشورهای دنیا اینا داده بودن، اونا را برآورده نکردن. پس به او اساس اینا فشار خود را می آورن، اینا کار خود را می کنن، لیکن جامعه جهانی که کشورهای دموکراتیک هستن و مجبور هستن که گپهای مردم خود را بشنون و در قوانین اونا که تعامل با دیگه دولت‌ها و کشورها می باشه، که در او کشورها و در او دولت‌ها و نظام‌ها همچو مسائل در جریان باشه که حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان در او رعایت نشده باشه، و فکر می‌کنم که به جهانیان خیلی مشکل خواهد بود که حکومت و رژیم طالبان را به رسمیت بشناسند.
که نزدیک به یک سال از حاکمیت طالبان مگذره و اینا نتونستن تا امو توجه و حمایت جامعه بین المللی را به خود جلب کنن. فکر میکنین امی شیوه که غرب در پیش گرفته و انتقادهایی که بالای طالبان وارد شده، امکان داره که اونا را وادار بسازه به تجدید نظر؟
ببینم، من فکر میکنم که درست است که یک طرفی موضوع رژیم طالبان و حکومت و دولت طالبان است، طرف دیگه ای موضوع ایالات متحده امریکا، ناتو و کشورهای اروپایی است که اینا مقصر در موضوع افغانستان هستند و امروز چیزی که در افغانستان اتفاق میفتد، من فکر میکنم که مساوی اینا مسئول هستند، به خاطر که طالبان که به قدرت رسیدن به اساس یک معامله بودن، به اساس یک توافق بودن. پس جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا صدای مردم افغانستان را نشنیدن و اینا خودشان برای مردم افغانستان، برای اقشار مختلف افغانستان اینا موقع ندادن، صدای اونا را نشنیدن. خب جامعه جهانی هم در این مسئول هستن و شانه مسئولیت از این مسائلی که در افغانستان از لحاظ اقتصادی و بشری و سیاسی به وقوع میپیونده خالی کردن نمیتوان.
شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره تحریم های جهان بر طالبان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ملل متحد میگوید صدها هزار نفر در ولسوالی برمل پکتیکا به کمک های عاجل نیاز دارند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگوید کودکان 60% افراد نیازمند به چنین کمک ها را تشکیل میدهند. ملل متحد از افزایش ارقام زخمیان نیز خبر میدهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این گزارش.
یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می گوید 362 هزار نفر آسیب دیده از زلزله اخیر در ولسوالی برمل پکتیکا، از جمله 60% کودکان به کمک های عاجل نیاز دارند. ملل متحد در کنار کمک های غذا و دوا برای مردم برمل، کلینیک های سیار فراهم و بیت الخلا های عاجل تأسیس کرده است. رامز الاکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد و سرپرست یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان، هنگام دیدار از منطقه از کارمندان این سازمان به خاطر کمک با مردم تشکر کرد.
از مدت ها به این سو این خریه کدام سرک نداشته و نه خدمات صحی و کمک غذایی در اینجا با مردم صورت گرفته. وضعیت بسیار دشوار است. ما اینجا هستیم، مردم بسیار رنج دیدند و ما برای همدردی با مردم در اینجا هستیم.
با مردم آسیب دیده در پکتیکا از سوی ملل متحد و دیگر مؤسسات امدادرسان کمک نقدی هم صورت گرفته و برای آنها سرپناه، آب آشامیدنی صحی و صابون دستشویی نیز فراهم شده است. سازمان ملل متحد می گوید نخست نیازمندی های اولیه فوری برآورده می شود و سپس برای اعمار خانه ها و ضرورت های دراز مدت تلاش صورت می گیرد. طبق ارقام ملل متحد در اثر زلزله 22 جون در پکتیکا و خوست 1036 نفر کشته شدند و سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان این زلزله می گوید که شمار مجروحین تا 28 جون 2949 نفر اعلان شده بود ولی اکنون این رقم به 6083 نفر رسیده است. WHO می گوید که از تاریخ 28 جون به این سو کسی از زخمیان فوت نکرده ولی 1404 نفر به شفاخانه انتقال شدند. محمد ایویا نماینده یونیسف در افغانستان در توییت دیروز خود نوشت که در 3 ماه آینده یک برنامه همجانبه واکنش در برابر این زلزله را روی دست دارند که شامل مراقبت صحی، سلامتی روانی اطفال و بسیج مشاوران و مددکاران اجتماعی می شود تا با اطفال آسیب دیده کمک صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت ازبکستان منطقه خودمختار قرقل پاکستان را در حال خود باقی می‌گذارد، ولی تظاهر کنندگان را که به آشوبگری متهم شدند محبوس می‌کنند. سارنوالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی‌های اخیر در این منطقه 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان این منطقه بعد از آن به سرک‌ها برآمدند که حکومت سعی کرد حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
حکومت ازبکستان پذیرفت که حیثیت قانونی منطقه قرقال پاکستان را تغییر نمی‌دهد، ولی گزارش‌ها می‌رساند که برای کسانی که در تظاهرات اشتراک داشتند دوسیه‌های جرمی تهیه می‌شود. مقامات دولتی مظاهرچیان را آشوبگر خوانده متهم کردند که آنها گویا می‌خواستند قدرت را با زور تصاحب کنند و نظام کشور را برهم زنند. طبق قانون جزا در ازبکستان، کسی که با توسل به زور برای تصاحب قدرت تلاش کند، بعد تا 20 سال حبس محکوم می شود. ده ها هزار نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان به تاریخ اول جولای بعد از آن به تظاهرات پرداختند که دولت مرکزی گفت که با تعدیل در قانون اساسی وضعیت این منطقه را تغییر می دهد. گزارش ها از سرکوب گسترده مظاهرچیان توسط پلیس خبر داد تا اینکه زخمی شدن دستکم 1000 نفر ادعا شد. تصاویر نشر شده در رسانه های اجتماعی نیروهای امنیتی را در شهر نوکوس مرکز این منطقه نشان می دهد که با اعمال زور از تظاهرات جلوگیری می کنند. در این تصویرها چند تن از مظاهرچیان هم دیده می شوند که با مرمی زخم برداشتند. سارنوالی ازبکستان گفت که 38 تن از نیروهای امنیتی نیز در این ناآرامی‌ها زخمی شدند. در منطقه قرقال پاکستان قیود شبگردی وضع شده و وضعیت اضطراری اعلان شده است. نیروهای بیشتر گارد ملی به منطقه فرستاده شدند. رئیس جمهور شوکت میرزیایف بعد از تظاهرات مردم و واکنش خشونتباری پلیس وادار شد که با اعضای پارلمان و نمایندگان منطقه قرقال پاکستان گفتگو کند. پارلمان ازبکستان روز دوشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور پذیرفت که قانون را تعدیل نمی کند و وضعیت منطقه قرقال پاکستان در حال خود باقی خواهد ماند. میرزایف آرزومند است که با تعدیل قانون اساسی به یک دوره دیگر ریاست جمهوری دست یابد.
حال یک خبر. مقامات حکومت طالبان میگویند روند اعزام زائرین حج به عربستان سعودی تکمیل شده است. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف طالبان در یک پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی نشر شده گفت
سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. الحمدلله این پروسه با بسیار موفقیت انجام شد و ما همه حاجیان خود را به عربستان سعودی انتقال
کرد. طالبان با اعلام مکمل شدن انتقال زائرین حج به عربستان سعودی از خدمات همه‌جانبه برای حجاج اطمینان داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
سلام و در این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
قبل از اینکه نشست برگزار میشد و خانما در این نشست حضور می داشت، حتی نمایندگان بعضی ولایت که آمدم اون ولایت خودش خبر نداره که نشست چرا برگزار شده.
شیوه جدید مبارزه به خاطر حقوق دختران، دختران نقاش می گوین
کم کم صدای زنانمون رو از طریق هنری که داریم، استعدادی که داریم و قلم خود صدای زنانمون رو بلند کنیم.
اما پیش از آن، در پی محدودیت ها در برابر زنان از سوی حکومت طالبان، شماری از زنان از مشکلات در رفت آمدشان در داخل شهر شکایت دارند. زنانی که همه روزه از ترانسپورت شهری استفاده می کنند می گویند پس از وضع محدودیت ها از سوی طالبان برگشت و گذار زنان رانندگان موترها یا آنها را سوار موتر نمی کنند و یا هم کرایه را دو برابر از آنها اخذ می نمایند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
وقتی که ما میخواییم یک جای بریم، از یک مسیر میخواییم به مسیر دیگه بریم، باید از کرایه دو نفره پرداخت.
آرزو معلم در یکی از مکاتب شخصی و باشنده شهر کابل است. میگوید رفت آمد در موترهای شهری برایش ماننده یک کابوس شده که همه روز از لحاظ روحی برای او آزاردهنده است. آرزو یکی از این روزهای سخت را برای ما قصه می کند.
روز من خودم از این سرک میدان هوایی می خواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد. خب طالبم بود، گفت نه در پیشوری شما حق ندارین خانم بالا کنین. خب من منتظر موتر دیگه ماندم که یک موتر دیگه آمد، تونس بود، در تونس بالا شدم. اونجا هم گفت که شما حق ندارین پیشوری خانم را بالا کنین. خب پشت سر بره ایسو مردم خودش مشکلات اقتصادی دارن، نمیتونه که کرایه دو نفره پرداخت. کرام به حد قیمت شده. وقت که بود کرایه موتر سرویس که بود در اپا بود، حالا 15 اپا شده.
سنابر دیگر باشنده کابل که دانشجو است میگوید
از طرف امر بدمعروف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چک پوینت طالبان استاد میباشه و خانمایی که ماسک سیاه نمیداشته باشن و یا لباسای سیاه بر تن نمیداشته باشن با اونا خیلی روی زشت میکنن و همچنان در سیت پیشوری اصلا خانما را اجازه نمیتن و در سیت پشت سر اگر بشینی باید کرای چند نفره بدی. در این وضعیت اقتصادی خرابه که خانم‌ها اجازه کار کردن هم ندارن.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه دسامبر 2021 در مکتوب به رانندگان موترهای شهری دستور داد تا زنان بدون محرم را برای سفرهای طولانی و زنان بدون حجاب را سوار موترهایشان نکنند. پس از این فرمان، زنان همه روزه در زمینه استفاده از ترانسپورت شهری با مشکلات جدی مواجهند. مجید یک تن از رانندگان موترهای شهری در شهر کابل میگوید
موتر تونس را میرانم. دل قیمت است. با فرمان طالبان من نمیتونم یک سیاسر را در سیت پیشروی بنشانم. مجبور در پشت سر بنشیند. و سیاسر دیگر از کجا کنم که در پهلوی او بنشیند؟ باز مجبور یک زن را دوباره پایین کنیم. زیرا طالبان مردان را با زنان اجازه نمیدهند. تیل هم قیمت است. ما با فرمانی که آنها صادر کردند با مشکلات زیاد روبرو هستیم. پس خواست ما این است که سیستم را برابر کنند.
سیستم دوی برابر. اما وزارت امر به معروف طالبان این ادعاها را نمیپذیرد و میگوید در فرمان این وزارت تنها گفته شده که زنان نباید تا 78 کیلومتر دورتر به تنهایی سفر کنند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت هیچ مشکل با نشستن زنان در کرسی پیشروی موترها وجود ندارد.
خیر از این نگفتیم که تنها باشه در موتر باید بالا نشه، بلکه در شهر میتونه که یک جای برود تنها هم باشه، در موتر بالا شده میتونه، هیچ مشکل ندارم. شرط مشکل نداره، از خاطر ما هم مشکل ندارم. به خانم ها گفته شده صرف که تا 78 کیلومتر تنها باید نروم. ترانسپورت ما ببینم و پیش هم از طرف مای چیز گفتن شده بازم کوشش میکنن که مشکلات خانم ها حل شود.
با این حال از آغاز حاکمیت دوباره طالبان زنان در افغانستان با محدودیت های زیادی مواجه شدند. بسته ماندن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، خانه نشین شدن بیشتر کارکنان دولتی زن، اجباری شدن حجاب و اجازه سفر طولانی نداشتن بدون محرم از جمله محدودیت های اند که طالبان بر زنان وضع کرده. این محدودیت ها همواره با واکنش های گسترده داخلی کشورهای مختلف و سازمان های بین المللی مواجه شده است.
یک گروه از دختران نقاش در شهر هرات مبارزه را بر ضد محدودیت ها در برابر زنان و دختران افغان از سوی طالبان آغاز کردند. این دختران نقاش در آثار هنریشان توانمندی ها و چالش های زنان و دختران را به تصویر می کشند. شهپور صابر در این باره گزارش می دهد.
در یک اتاق نسبتاً کلان سه دختر دور یک میز نشستند و همزمان با شنیدن موسیقی چهره زنان را نقاشی می کنند. در دیوارهای سه طرف این اتاق نقاشی‌های از زیبایی‌ها، دستاوردها و مشکلات زنان و دختران آویزان هستند. این سه دختر نقاش تقریباً یک ماه پیش گروهی را به نام شمامه ایجاد کردند تا صدای زنان و دختران افغان را در قالب نقاشی‌هایشان بازتاب دهند. زهرا جعفری 23 ساله یک از این دختران است. او میگوید محدودیت‌های طالبان زنان و دختران افغان را از حقوق انسانی و اسلامیشان محروم ساخته و آنان را به حاشیه برده است. به گفته زهرا او با دوستانش می‌خواهد که درد دل زنان افغان را از طریق نقاشی‌های خود به جهانیان برساند.
هدف ما این است که ما همین نقاشی کشتیم کم کم صدای زنانمون رو از طریق هنری که داریم، استعدادی که داریم و می قلم خود صدای زنانمون رو بلند کنیم. واقعا زنانمون از هر چیزی که بگیم واقعا ناامید شدن و ما باید کم کم دست به دست یک دیگه خوب بدیم. زنان باید قوی باشیم و جامعه خود رو آباد بکنیم.
مسدود شدن مکتبای دختران بالاتر از صنف ششم، وضع حجاب اجباری، ممانعت از کار زنان در نهادهای حکومتی و محروم شدن زنان از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی از عمده‌ترین محدودیت‌هایی است که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. آرزو محمدی 25 ساله یک دیگر از اعضای گروه شمامه است. او میگوید محروم ساختن زنان افغان از حقوق اساسیشان از سوی طالبان برای هیچ زن پذیرفتنی نیست و در برابر آن استادگی می‌کند. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک سری از محدودیت های ایجاد شده که خانم ها خیلی مشکلات هستن، از لحاظ مکتب گرفته، کار و حجاب اجباری، همه واقعا در اذیت هستن. ما خواهرانی که فعلا توانش داریم باید هنرهای خود بروز بدیم که تا بتوانه خواهرهای دیگه ما هم روحیه از ما بگیرن و در هر عرصه‌ای که موفق هستن کوشش بکنن.
دختران عضو گروه شمامه نزدیک به دو هفته پیش یک نمایشگاه را بر ضد حجاب اجباری در شهر هرات برگزار کرده بودند. ویده مؤسسه فاکولته اقتصاد پانتون هرات و یک تن از بازدید کنندگان این نمایشگاه میگوید که حجاب اجباری طالبان برای او و دیگر دختران پذیرفتنی نیست. او در این باره به رادیو آزادی میگوید
حجاب اجباری هیچ وقت تحمیلی نیست. ما قبل از اینکه طالبان بیایم کشور از ما اسلامی بود، ما همین رقمی بودیم، مادرای از ما همین رقمی بود، هیچ مشکلی هم پیش نیامد. ما در خانواده اسلامی بزرگ شدیم، ولی الان که طالبان اومدن متاسفانه اونا میگن که اسلام انگار از دید از اونا مشکل داشته و انگار ما اسلامی که ما دیدیم اشتباه بوده.
وضع روزافزون محدودیت‌ها بر زنان و دختران از سوی طالبان نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست به تاریخ 10 سرطان سال روان وضعیت زنان و دختران افغان را نگران کننده و آینده آنان را زیر سایه حکومت طالبان تاریک خواند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با کارکنان رادیو آزادی زاوش هستم از تخار. پارسال ما در 26 سال معاش های 6 ماه خود گرفته بودیم. این سال روی اول هم خلاص شد برای تیم با 4 روز اولی سرطان است. یار دروغ میگن. فکر کنم وزیر کدوم امیدی نیست. واشا خوب پول است. مدنیات و دیگه هم اگر پی داخلی را میگیرن. از کردیت کارد هم میگیرن. هم اگر پی از خارج هم میه. یا خود چون فکر کنم در این معلول نیم و متقاید نیم از مرا فریب درست دروغ میگن. از یا کدوم امیدی نیست دیگه.
یاد برای خود چیان است و با خدا مردم یک طرف و طرف یهودیت و نصرانیت می رو یا زیر سابق فعشال زیادتر شده جوان جوان دختره رو ببینید که بکار شده کار کنش معلوم در پشت مامور دولت خواهد حالا می راست هم طرف فعشال چیان است بگه برای یک فکر کنه بگیریم.
کسی در مقابل طالبان سر بلند کنه و حتی حاضر افتن سر وی را ببرن. چرا؟ آیا حکومت داری؟ بزرگ میشه؟ آیا با تعدید کسی میتونه حکومت خود را پیش ببره؟ نه، باید قبل از اینکه نشست برگزار میشد و خانم‌ها در این نشست حضور می‌داشت و حتی نمایندگان بعضی ولایت که آمدن اون ولایت خودش خبر نداره که نشست چرا برگزار شده، به خاطر چی برگزار شده، هیچ قسم دعوای اسلامی است دیگه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می گردد، اما پیش از آن خبرهای مهم. گزارش ها می رسانند که پلیس ترکیه به سوی یک موتر حامل مهاجران افغان تیراندازی کرده است. در نتیجه یک کودک کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های محلی دیروز گزارش دادند که این واقعه روز یک شنبه در ولسوالی سرای ولایت وان رخ داده است. در ویدیوی نشر شده از این واقعه چندین زن و کودک در حالت زخمی دیده می شوند. رسانه‌های محلی به نقل از مقامات گزارش دادند که پلیس صرف به سوی تایرهای موتر تیراندازی کرده و یک کودک که با یک پارچه زخمی شده بود در اثر جراحت جان باخته است. ترکیه در این اواخر شرایط پذیرش مهاجران را دشوار ساخته است. مقامات حکومت طالبان میگویند روند اعزام زائرین حج به عربستان سعودی تکمیل شده است. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف طالبان در یک پیام ویدیویی که از سوی تلویزیون ملی نشر شده گفت
سهمیه امسال عربستان سعودی برای وزارت ارشاد حج و اوقاف 13582 نفر بود. الحمدلله این پروسه با بسیار موفقیت انجام شد و ما همه حاجیان خود را به عربستان سعودی انتقال دادیم.
طالبان با اعلام مکمل شدن انتقال زائرین حج به عربستان سعودی از خدمات همه‌جانبه برای حجاج اطمینان داده است. سازمان صحی جهان WHO با نشر ارقام جدید زخمیان زلزله اخیر پکتیکا و خوست می گوید که در یک هفته گذشته بیش از 1400 نفر به شفاخانه های این دو ولایت منتقل شدند. WHO می گوید طبق ارقام سابق که تا 28 ماه جون به دست آمده بود، شمار زخمیان به 2949 نفر و جان باختگان به 1034 تن می رسید. کسی از زخمیان وفات نکرده، ولی در یک هفته گذشته 1404 زخمی دیگر به شفاخانه انتقال یافته و شمار زخمیان اکنون در مجموع به 6083 نفر افزایش یافته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در تیراندازی دیروز در منطقه پارک آیلند در شیکاگوی امریکا حداقل 6 نفر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌ها میگویند که پلیس مرد 22 ساله مظنون را شام دیروز بازداشت کرده است. تیراندازی از بام ساختمان بر آنان صورت گرفت که سرگرم برگزاری جشن استقلال بودند. در امریکا پیش از این هم حملات مشابه در مکاتب، کلیساها و مراکز بزرگ خرید و فروش صورت گرفته است. و سارندوالی عالی ازبکستان اعلام کرد که در نارامی های اخیر در این کشور 18 نفر کشته و 234 تن دیگر زخمی شدند. هزاران نفر از باشندگان منطقه خودمختار قرقال پاکستان بعد از آن دست به اعتراض زدند که حکومت می خواست حیثیت قانونی این منطقه را تغییر دهد. گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی در برابر تظاهر کنندگان از زور کار گرفته و تعدادی از اعتراض کنندگان کشته یا زخمی شدند. با دنبال این تظاهرات رئیس جمهور شوکت میرزیایف روز دوشنبه مجبور شد که بعد از یک نشست با پارلمان از تعدیل قانون اساسی منصرف شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های 7، 8 و 9 است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با بیولوژی صنف 7 آغاز می کنیم. در درس قبلی نباتات را خواندیم و گفته شد که تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نباتات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی با آن فوتوسنتزیس می گویند. امروز در همین سلسله تقسیم حجروی را می خوانیم. در این بخش خواهیم خواند که عملیه تقسیم حجروی چگونه صورت می گیرد و در نتیجه تقسیم شدن حجره چگونه یک وضعیت پیش می آید. این پرسش ها در شرح درس توسط استاد پاسخ داده می شود.
اول میم تقسیم حجروی سل دیویژن چیست؟ وقتی یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود به نام سل دیویژن یا تقسیم حجروی یاد می شود. این عملیه به دو نوع صورت می گیرد، تقسیم مستقیم، تقسیم غیر مستقیم. اول میم تقسیم مستقیم را واضح می سازیم. تقسیم مستقیم در حجرات باکتریایی دیده می شود. قسمی که در تصاویر هم مشاهده می کنید، اول در حجره باکتریایی فرورفتگی وجود می آید. بعدا در همین جای فرورفتگی تمام مواد داخلی حجره از هم جدا می شود و بعدا حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود. می آیم تقسیم حجروی غیر مستقیم را واضح می سازیم. این قسم تقسیم حجروی در تمام موجودات زنده به شمول انسان دیده می شود. به دو نوع صورت می گیرد، میتوسیس و میوسیس. اول میام میتوسیس. آن قسم تقسیم حجروی است که در حجرات جسمی تمام موجودات زنده دیده می شود یا صورت می گیرد. در این قسم تقسیم حجروی یک حجره مادری به دو حجره جدید دختری تبدیل می شود. چهار مرحله دارد، پروفیز، میتافیز، آنافیز، تلوفیز. می خواهم در ویدیو براتان میتوسیس را واضح سازم. قسمی که قبلا ذکر کردیم، میتوزیس در حجرات جسمی صورت میگیرد. از یک حجره مادری دو حجره جدید به وجود میآید. چهار مرحله دارد. مرحله اولش عبارت است از پروفیز، مرحله دومش عبارت است از میتافیز، مرحله سومش عبارت است از آنافیز و مرحله چهارمش عبارت است از تلوفیز. اما به نام سایتوکاینز یک مرحله اضافی هم دارند که بعد از تقسیم هسته شروع می شود. پیش از این مراحل یک مرحله دیگر به نام انترفیز هم موجود است. در مرحله انترفیز حجره خود را به تقسیم حجروی آماده می سازند و مواد جنیتیکی که در حجره وجود دارد زیادتر می شود. اول می مرحله پروفیز. در این مرحله کروماتین زخیمتر می شود و طولش کم می شود. تمام کروماتین ها تبدیل به کروموزوم می شود. هر کروموزوم از دو کروماتین ساخته شده که در ساحه سنترومیر به هم یکجا شده. همچنان در این مرحله غشا هستوی از بین می رود. سنتروزوم طرف قطبهای حجره حرکت می کند و در بین سنتروزوم سپایندل یا هم میکروتیبول وجود میاد. مرحله دوم میتافیز. در این مرحله میکروتیبول یا سپایندل سنتروزوم همراه کروموزوم ها ارتباط پیدا میکنند. در ساحه سنترومیر، سنترومیر یک ساختمان پروتئینی را دارا میباشد. همین ساختمان است که کروموزوم ها را با لیفهای سنتروزوم محکم نگاه میکنند. چون این یک ساختمان پروتئینی محکم را دارا میباشد. مرحله سوم عبارت است از آنافیز. در این مرحله کروموزوم در ساحه‌ای که یک جا شده بود یعنی ساحه سنترومیر از هم جدا می شود. طرف قطبهای حجره حرکت می کند. طول میکروتیبول یا سپایندل کم می شود و تبدیل به کروموزوم ها می شود. کروموزوم ها در هر دو طرف حجره انتشار میکند، چون کروماتین پس تبدیل به کروموزوم میشود. تلوفیز وقتی کروموزوم ها طرف قطب های حجره حرکت کرد، آنجا پس به کروماتین تبدیل میشود و در هر طرف قطب پس کروماتین توسط غشای هستوی اخته میشود. بعد از این مرحله، مرحله اضافه سایتوکاینی شروع می شود. در این مرحله سایتوپلازم هم به دو حصه مساوی تبدیل می شود و تمام حجره به دو حجره جدید عوض می شود و هر حجره دارای هسته می باشد. اهمیت میتوسیس را می گیم. این عملیه برای نشونمای موجود زنده بسیار مهم است. هر روز توسط عوامل های خارجی و داخلی در بدن ما میلیون ها حجره از بین می رود. این حجرات تخریب شده توسط میتوسیس با حجرات جدید عوض می شود. مثلا یک طفل نوزاد توسط همین تقسیم حجروی به یک انسان کاهل تبدیل می شود و یک شاخه گل به یک نبات بزرگ. میوسیس تقسیم حجروی دومی به نام میوسیس یاد می شود. میوسیس به معنای تنکیز یا کمی است، چرا که در این قسم تقسیم حجروی تعداد کروموزوم ها نصف می باشند، یعنی وقتی یک حجره تکثر می کند و حجره جدید را به دست می آید، کروموزوم هایش کم می باشند. این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد. اهمیت میوسیس قسمی که قبلا ذکر کردیم، این تقسیم حجروی در حجرات جنسی صورت می گیرد، تعداد کروموزوم ها هم کم می باشد. وقتی که الکاه صورت بگیرد، کروموزوم ها پس مکمل می شود. هر انسان نرمال 46 دانه یا 23 جوره کروموزوم دارد که 22 جوره جسمی و 1 جوره جنسی می باشد.
در درس خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه‌ای که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در این بخش نوبت بیولوژی صنف 8 است. در سوال قبلی درسی ما تفاوت‌ها میان عالم انسان‌ها، عالم نباتات و عالم حیوانات را مطالعه کردیم و استاد برای ما گفت که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می‌سازد یکی آن دیوار حجروی است. امروز یک بخش جالب از نباتات را می‌خوانیم. این نباتات نباتات غیر وقایوی است. در این بخش استاد برای ما چگونگی اخذ غذا یا همان آب توسط نباتات را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که آیا تمامی انواع نباتات به شکل یکسان آب می‌گیرند و یا تفاوت‌های میان آنان وجود دارد.
نباتات غیر وقایوی امروز اضافه‌تر از 35,000 نوع نباتات مختلف شناخته شده‌اند. اگرچه نباتات مشخصات اساسی مشترک دارند، با این هم اختلافات زیادی در آنها دیده می شود. بیشتر نباتات آب و مینرال ها را از طریق ریشه جذب می کند و توسط انساج انتقالی به ساقه و برگها انتقال می دهند. اما برخی از نباتات مانند خزه ها انساج انتقالی ندارند و آب از طریق اسموز به حجرات آنها می رسد. سایزان ها بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات را به دو گروه تقسیم نموده است. اول نباتات وایه، یا نباتات که دارای انساج انتقالی هست. دوم نباتات غیر وایه، نباتات که بدون انساج انتقالی می باشند. نباتات غیر وایه ها نباتات هستند که انساج انتقالی یعنی زایلم و فلوئم برای انتقال آب و مواد معدنی ندارند. این نباتات در جاهای مرطوب و سایه می رویند. ساقه، برگ و ریشه نباتات حقیقی نیست، زیرا انساج انتقالی ندارد. در همه نباتات غیروایی ساختمان های ظریف و میکروسکوپی به نام ریزوید یا ریشه‌نما وجود دارد که وظیفه آنها جذب آب و مواد معدنی می باشد. علاوه بر آب و مواد مورد ضرورت، خزه ها که از جمله نباتات غیروایی است می تواند از هر قسمت آنها داخل شوند. نباتات غیروایی به خاطر نداشتن انساج وایی جسامت کوچک داشته و نمی توانند زیاد بلند شوند. این نباتات دارای اعضای جنسی مذکر و مونث می باشند. این نباتات
خزه ها، لیور وورد و هر وورد شامل این نباتات می باشد. اول میم خزه ها. خزه ها به شکل کتله کوچک نباتات سبز در کنار جوی جاهای مرطوب و جنگل هایی که سایه کافی داشته باشند روی تنه های درختان، بالای سنگ ها و خاک های مرطوب به خوبی نشونما می کنند. خزه ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. تکثر غیر زوجی طوری است که هرگاه رشته های ساکمانند خزه با حق در تماسند پارچه پارچه می شوند. هر پارچه آن می توانند یک خزه جدید را به وجود بیاورد. در تکثر زوجی خزه ها گامیت مذکر و گامیت مونس تشکیل گردید و می گردند و بر اثر یک جا شدن گامیت ها مذکر و مونس خزه جدید به وجود می آیند. لیور وودز نوی دیگر از نباتات غیر وز که شباهت زیاد را دارد و جگر. اهمیت خزه ها بلکه خزه ها بسیار کوچک هست اما در طبیعت بسیار اهمیت دارند، زیرا خزه ها در جاهایی که سایر نباتات نمیتونند نمو کنند در آنجا نمو می کنند. وقتی که خزه ها میمیرند آنها بقایایشان از زیاد مواد عضوی در خاک شده که در رای چنین خاک نباتات میتوانند به خوبی نمو نمایند. از جانب دیگر چون خزه ها نزدیک به چسبیده به هم میرویند میتوانند به حفظ خاک کمک کنند تا از اثر جریان آب و باد به جای دیگر انتقال نشود. لیور وودز این هم از جمله نباتات غیر وعی باشد که در جاهای نمناک پیدا می شود و شکل جگر را می داشته باشند. هارن وودز نبات غیر وعی است در چاکهای دیوارهای نمناک دیده می شود. یک نبات غیر معمولی است، یعنی زیاد معمولیت نداره، یعنی زیاد دیده نمی شود.
در درس خواندیم که باز بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنان به مواد تبدیل می شوند که وجود آنان در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در ادامه سیستم هاضمه انسان در درس قبلی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم غذا در بدن انسان را مطالعه کردیم. در درس پایانی سلسله سیستم هضمی انسان امروز به امراض اشاره خواهد شد که هاضمه انسان را دچار اختلال ساخته و سبب مشکلات در هضم غذا می شود. استاد برای ما خواهد گفت که در چه حالت سیستم هاضمه دچار مشکل صحی می شود و چگونه می توان از به وجود آمدن مشکل در سیستم هاضمه جلوگیری کرد.
امراضی که در سیستم هضمی زیاد وجود می آید و زیاد واقعیت داره عبارت است از اسهال و قبضیت. حال هر یک شوازه می سازیم. اول اسهال، هر وقت آب به طور صحیح توسط امعای بزرگ جذب نگردد و به شکل متواتر دفع گردد به نام اسهال یاد می شود. از سبب مرض اسهال انسان آب و مواد ضروری بدن را از دست می دهد و این یک خطر بسیار زیاد دارد. وظیفه امعای بزرگ جذب 90% آب است. وقتی که در اعماق دو مشکل به وجود بیاید پس جذب آب کمتر می شود و به مریض دفعات رفع حاجت زیاد شده می رود. مریض آب بدن را ضایع می سازد. همراه آب بدن الکترولیت های مهم ضایع می شود مثل سودیم و غیره. از نظر طبی اسهال عبارت از دفع مواد غیطه آبگین می باشد که از نظر دفعات تعداد دفعات و مقدار آن غیر نرمال باشد. اسباب اسهال چیست؟ اسباب اسهال عبارت است از میکروب، بکتریا که غذا و آب را ملوث کرده باشه یا حساسیت در برابر بعض غذاها یا دواها. مریض اسهال باید زودتر به دکتر رسانده شود و پیش از این که مریض را پیش دکتر ببریم باید در خانه برایش مایعات یا وارث محلول وارث داده شود، چون این مریض تمام مایعات وجود خود را از دست می دهد و اگر زود جلوگیری نشود سبب مرگ مریض می شود. مرض دومی که در سیستم هضمی زیاد واقع می شود عبارت است از قبضیت.
برخلاف اسهال، جذب مقدار زیاد آب توسط امای بزرگ باعث این می شود تا مواد غیطه سخت و دفعان مشکل باشد. این حالت عبارت است از قبضیت. در این مرض حرکات امای بزرگ کم می شود، معده کار خود را می کند اما اما نتوان می باشد یا روده ها نتوان می باشد. از این رو معده هم کمزور می شود و باعث سوی هضم می شود. در قبضیت مواد غیطه تا وقت زیاد در اما می ماند و این باعث می شود که باکتریا ها در آنجا خوب نمو و تکثر کنند. این میکروب ها به شکل رجعی پیش می رود و تمام سیستم هضمی را متاثر می سازد. اسباب قبضیت چیست؟ این حالت از ناراحتی عصبی، فشارهای روانی و پرازیت ها به وجود می آید. مریضی که قبضیت داشته باشد، اعراض ذیل همراهش می باشد، کم اشتهایی، سردردی، استفراغ، شکم دردی و غیره. خوردن سبزی ها و میوه ها برای رفع قبضیت مفید می باشد. برای اینکه از امراض اسهال و مرض قبضیت در امان باشیم، باید حفظ الصحه مراعات شود. غذاهای مفید باید خورده شود. از میوه‌جات زیاد استفاده شود. گرفتن آب زیاد هر دو حالت را رشد می سازد.
با سپاس از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان صنف هفتم در درس آینده ویژگی های نباتات تخمدار را می خوانند. در صنف هشتم ادامه نباتات وعایوی را می خوانیم. در صنف نهم خواهیم خواند که اپندکس چیست و چگونه انسان اپندکس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امید برنامه امروز را به پایان میرسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
00-221-246-01. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بعضن جوانان تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرند؟ عواقب این که جوانان تحت فشار روحی باشند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه میتوان جوانان را از این حالت نجات داد؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. متخصصین و روانشناسان به این عقیده هستند که اگر یک جوان در جامعه امکانات و ضروریات یک زندگی معمولی را نداشته باشد و همچنین نتواند خود را با فشارها و شرایط نامناسب سازگار کند، دچار رنج و ناراحتی می شود و ممکن است مبتلا به مشکلات روحی و روانی شود. مسعود فقیری یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید فشارهای روحی روانی در جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش مشنویم.
این فشارهای عصبی در جوانان میتونه عوامل درونی و محیطی باشه. ممکن است یک عامل باعث ایجاد استرس در یک جوان شود، اما در همی عامل باعث ایجاد استرس در جوان دیگر نشود، که عوامل متعددی است. میتونه اقتصاد باشه، بیکاری باشه، تغییر شغل باشه، تحصیل باشه. فشار روانی شدید بر علاوه‌ای که مشکلات و بیماری‌های روانی مانند افسردگی به وجود میاره.
صمیم ساپی فارغ رشته اقتصاد است. او به این باور است که در این نواخر همگیری ویروس کرونا یکی از عوامل است که جوانان را با فشار روحی روبرو ساخته است.
همین مرضی که فعلا در افغانستان گسترش یافته، یعنی کرونا، اکثرا جوانان ترس ازی دارن که مبادا یکی از اعضای خانوادهشون این مرضی از اونا بگیرن. نه، زمانی که یکی از اعضای خانواده، یک جوان، یک خانواده یک نظر را میده، نه به گپا یا به اون نظر رو اصلا اونا گوش نمیدن.
اگر این فشار روحی و استرس کنترل نشود، عواقب آن چی خواهد بود؟ راه حل چیست و چگونه جوانان می توانند خود را از فشار روحی نجات دهند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. استاد، می شه بگوین که چرا بعض وقتا جوان ها تحت فشار روحی و استرس قرار می گیرن؟
شما می فهمین که کار و به خصوص اگر بس جوانان افغان باشه، وضعیت کار، زیاد بودن و کم بودن کار، شامل شدن به سختی در کار، مهارتایی که برای کار نیاز است، معاشی که در بدل یک کار داده میشه در افغانستان چقدر سخت شده و چقدر روز تا روز سخت میشه. سطح انتقال تحصیل و آموزش و هنر و مهارت را که در پنتورها برشان انتقال میشه، و یا فعلا و یا هم در جریان یک سال دو سال کرونا که به ماها و به سمسترها تعطیل شدن و به بی‌انگیزگی تمام درس خواندن و مهارت‌های بسیار اندک را کسب کردن و در ضمنش در سطح کل کشور است یا جامعه است، نظام جامعه، سیاست‌گذاری جامعه، فرهنگ و کلتور حاکم بر جامعه، رژیم یا حکمروایی یا دولت یک جامعه، امکانات که جوانان و یا انسان‌های او جامعه از او امکانات استفاده می‌کنند، مثلا دارایی‌ها و زراعت و منابع بشری و مؤسسات و اینجاها و دفترها و کاراوینا که جوانان در کل در یک جامعه ازش استفاده میتونه یا نمیتونه. سطح خانواده مشکل دیگه است، زمینه دیگه است، یعنی بعد از سطح کلی که کشور میشه سطح خانواده تاثیر گذار است و بعد از سطح خانواده خود جوانان هم زمینه مشکلات روانیشان است. یعنی آگاهی اینا، تعلیم اینا، تحصیل اینا یا عدم تحصیل اینا و عدم توانه اینا همه سبب شده که زمینه ساز شده برای مشکلات روانی جوانان.
خب استاد، وقتی که می استرس و فشار روحی کنترل نشه و از کنترل خارج باشه، پیامدها و عواقبش در بین جوانا چی خواهد بود؟
این که جوانان با فشار روانی روبرو میشه میتونه بسیار گسترده، بسیار وسیع، بسیار زیاد، سخت، طاقت فرسا و مشکل ساز و فاجعه بار باشه. مشکلات را که عاجل جوانان با او روبرو است در افغانستان، فعلا بیکاری است، یعنی بیکار میمانن یا بیشتر بیکار میشن، بیشتر بی‌انگیزه میشن، بیشتر ناامید میشن، دچار افسردگی های گوناگون و بیماری های گوناگون میشن، استراب پیدا میکنن، مهاجر میشن و با مشکلات گوناگون چون اعتیاد، بیماری های پارانویا، اسکیزوفرنیا و گاهی اوقات هم مسائل چون جرم و جنایت اینا میشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.